بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع فضل القرآن. جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل ثواب مجلسی و منطقی رضاک. خب حدیث 4 از باب 6 از امام باقر علیه السلام: من ختم القرآن به مکه من جمعتن الى جمعه او اقل من ذالک او اکثر و ختمه فی یوم جمعه کتب له من الاجر و الحسنات من اول جمعتن کانت فی الدنیا الى آخر جمعتن تکونو فیها. خیلی حدیث عجیبی است. و این ختمه هو فی سائر الایام فکذالک. چه فرقی کرد؟ همون شد. بله. اول از فهمیدن کمتر باشه ختم قرآن در مکه از جمعه تا جمعه، یا کمتر از جمعه یا بیشتر از جمعه. خب این که همون شد، تو مکه بالاخره ختم میشه. و خود ختم در روز جمعه، یعنی یک جمعه تا جمعه، یعنی یک هفته، یا تو یه جمعه، یا کمتر از هفته یا بیشتر از هفته. خب معلوم میشه که اینا هر کدوم تفاوت داره از جهت درجات، ولی در مجموع برای همه اینها اجر و حسناتی که نوشته میشه به اندازه جمعه اولی که در دنیا بوده تا جمعه آخری که در دنیا. حالا جمعه چه خصوصیت داره؟ چرا شنبه اول، روز اولی که به دنیا اومد نفرمون و این ختم و فی سایر الایام فکر جا روز اول ظاهرا شنبه، که خب در واقع روز یک شنبه بوده، روز اول شنبه روز آخرش بوده که یوم السبت بوده، تعطیلات بوده دیگه، استراحت کرد. در فی ستت ایام خدا آفرید، هفتمیش میشه شنبه که روز استراحت بود، در واقع احد، یوم الاحد هم که گفته میشه همین. و روز جمعه انگار ختم بوده، چون ختم عالم به جمعه بوده، ختم قرآن رو به جمعه عنایت داشته. بله به نظرم اینطور باشه. دو یوم الاحد، البته در مورد اهل بیت تطبیق و ایام از شنبه، پیغمبر سبتن و امیرالمومنین از زهرا احد و جمعه امام عصر. نحن الایام، روایت که داره نحن الایام، حضرت فهمیدن که لا تعادل ایام، با ایام دشمنی نکن، تو چه روز گندی، حضرت فهمیدن که با ایام دشمنی نکن، نحن الایام. امام عسکری فهمیدن
لا تصب الدهر.
بله حالا جالبش اینه که پنجشنبه امام عسکری هم، خود امام عسکری فصل جدا، اونم پنجشنبه. یوم الخمیس روز مهمی هم هست و جمعه هم امام عصر. حالا در خود جمعه هم مفصله، روایت بهش ایام رو تقسیم بندی کرده، دسته بندی کرده در روزها چه اتفاقی میفته. اون گلش در واقع جمعه است و حالا بهش چطور هفته بخواد جا به جا بشه، اینم بحثی است. خود بحث زمان در بهش بحث مفصلی است، چون بالاخره لا یرون فیها شمسن ولا زمهری رو، وقتی شما خورشید نمی‌بینی چجور روز شد؟ از شنبه شد یک شنبه، یک شنبه شد دو شنبه. این اعتبارش به چه حسابه؟ بعد تازه اینها
ظهور و بروز خود
ظهور و بروز انبیاست، نور انبیاست، چون که شمس دنیا استعاره است از شمس حقیقی که وجود مبارک اهل بیت، و شمس و زهاها در روایت فهمدن که پیغمبر، و القمر اذا تلاها امیرالمومنین. بعد لذا روز جمعه روز ملاقات پیغمبر، شنبه حضرت نوح، شنبه حضرت آدم، یک شنبه حضرت نوح، دو شنبه حضرت ابراهیم، همجور میاد تا جمعه مهمان سید المرسلین. لذا سید الایام، جمعه به این اعتبار سید الایام. حالا خود مکه ام القراس، اینا همه تناسبات دیگه، بهترین کار قرائت قرآن در بهترین مکان در بهترین روز، و محاسبه از جمعه تا جمعه، از جمعه اولش تا جمعه آخرش. خب خودش نشون میده که روز جمعه موضوعیت داره، و همین که خدا براش یک نماز جداگونه گذاشته روز جمعه، و اعمال ویژه و تضاعف و فیه الاعمال، که اعمال هم درش مضاعفه اجرش، هم حسنات هم سیئات. حالا روز جمعه خودش یک باب مفصلیست، نوافلش بیشتره، نافله های روز جمعه با ایام فرق میکنه و احکام و آداب و اینهاش. و مثلا در روایت داره که اگه کسی برای رزق تدرل ارزاق تجرل ارزاق مثلا صبح بین طلوعین ذکر بگه، حضرت فرمودن که بعد از نماز تا طلوع آفتاب نشستن و ذکر گفتن و دعا کردن از مسافرت رفتن و تجارت کردن رزقو بیشتر میاره در وسایل. یعنی شما پاشی بری سفر تجاری جنس فردی بری بفروشی، اونقدی رزق برات نمیاد که بین طلوعین بشینی ذکر بگی. بعد فرمود که همه بین طلوعین ها یه طرف کوتاه کردن شارب و ناخون در روز جمعه به اندازه تمام بین طلوعین ها رزق جاری میکنه. این رو در وسایل. خب چه خاصیتی در روز جمعه است که اونم ناخون گرفتنش اینجوره؟ اون خود ناخونم ولی یقبه و تففهم. این آیه رو از حضرت پرسیدن چه اضافه کنم؟ ناخوناشونو بگیرم. اسراری سوالم، حالا بحث ناخونم خودش بحث مفصلی است، داره تو روایت که مدت وحی نازل نشد. من شاید اینو اولین بار از آیت الله جوادی شنیدم، بعدا تو میزان حکمت دیدم. یه مدت وحی نازل نشد، مردم مضطرب شدن که آقا حبست ان الوحی، وحی انگار قطع شد. جناب جبرئیل نازل شدن فهمیدن که اینا ناخوناشون رو نمیگیرن، برای همین وحی نازل نمیشه. چه ربطیه بین اینکه اینا ناخون نگیرن و وحی نازل نشه و حالا مثلا ناخون رو بگیدن در روز جمعه رزق جاری بشه؟ و حالا خود روز جمعه چه خصوصیتی داره که حالا مثلا اگه کسی در این روز مرد حسابش فرق میکنه، اعمالش فرق میکنه، پروندهش فرق میکنه با شنبه، تفاوت ایام و ساعات و اینها؟ و البته خب اونایی که اهل کارن میبینن میفهمن اعمال، مخصوصا غروب جمعه آثاری که داره. حالا برای نوع مردم استراب داره، استرس داره غروب جمعه، چون غروب جمعه وقت آره در واقع اون پمپاژ رزقه در اون ساعت آخر، متناسب با شاکله هفته او. یعنی هفته ما چون شاکله های یومی داریم، شاکله های هفتگی داریم، شاکله های ماهیانه داریم، شاکله های سالیانه داریم، یه چیز عجیب و غریبی است اینها. متناسب با اینها همونجور که پرونده ها مفهم کنه، پرونده فقط این نیست که اعمال رو بنویسن، ما خودمون هم از حیث شاکلهی پرونده‌ای و اینها ثبت میشه در لوح درون ما، خودمون یک لوحیم. بعضی لوح الواح هفتگی است، بعضی روزانه است، بعضی ماهیانه است. این الواح هفتگی ما جمعه به جمعه تغییر میکنه و اون ساعت آخر متناسب با شاکله هفته رزق انسان داده میشه. خب نوع مردم چون مبتلا به غفلت و گناه و اینها، رزق متناسب با غفلت و گناه غمه و لذا غروب جمعه برای اینا غم داره. خیلی برشون واقعا سواله که چرا غروب جمعه غم داره، متناسب با هفته آدم. در این حال برای اولیاء خدا اتفاقا غروب جمعه سکراوره، یعنی قشنگ به سرور میرسن اون ساعت. به تعبیر استاد ما سحر وقت مشی است، مشی الالله، غروب جمعه جذب من الله. اصلا غروب جمعه وقت جذبه است و جذبه ها در روز جمعه اتفاق میفته. خب حالا ربطش با قرآن چیه؟ قرآن هم تجلیه، تجلیه خداست. حضرت امام رضوان الله علیه میفهمن که در روایات هم هست خدا در چیزی مثل قرآن تجلی نکرده. حالا روز جمعه در بهشت روز ملاقات خداست و تجلی اعظم خدا. روایت عجیبی هم داری. حالا من دارم یه خورده غور میکنم اطراف این روایت. در روایت داره که کسی مکه مشرف شده باشه روز جمعه ملاقات خدا میره. از 40 بار به بار خدا به او میاد. به بعد خدا میاد ملاقات او جمعه ها در بهشت.
خب
40 بار که مکه رفت، نه حالا جمعهش، 40 بار که مکه میکنه حالا قطعا یه جمعه هم میخوره بهش دیگه. 40 بار اگه مکه رفت، از 40 بار به بعد دیگه خدا در بهش جمعه ها میاد به ملاقات او و زیارت او، تعبیر این خدا به زیارت او میاد. خب تجلیس، مکه محل تجلیس، محل تجلی اعظم، چون قرآن درش نزول پیدا کرده، مسقط الرأس پیغمبره. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد. این لا اقسمه های قرآن از اقسمه ها مهمتره، یه مشکلیست، معضلیست در تفاسیر که لا اقسمه ها اونجور که باید تفسیر نمیشه. میگن لا اقسمه یعنی قسم میخورم، لا اقسمه کی کدوم عربی اینجور حرف میزنه؟ میگن لای زائده است، لا اقسمه، نه قسم میخورم، نه قسم نمیخورم. در سوره مبارکه واقع فرمود که انه لقسم لو تعلمون عظیم، من قسم نمیخورم چون قسمش عظیمه. بعضی چیزا از شدت عظمت خدا بهشون قسم نمیخوره. البته خب عظیمترین چیزها رو خدا بهش قسم خورده، مثلا ورب بکر ما 6 بار تو قرآن داریم. اینکه که بعضی میگن سنگین بالاترین قسم قرآن در مورد پیغمبره، نه چیزای دیگه هم داریم، فلا ورب بکر و ورب بکر و اینها. فورب بکر انه لرزق مخصوم، انه لحق کما انکم تنتقون. اینجوری هم دادم رزق، مثلا خدا به خودش قسم خورده که رزق شما از آسمان نازل میشه اینها. و بعضی چیزها رو قسم خورده، بعضی چیزها رو قسم نخورده. تو خودمون قسم نخوردن نکته است. به مکه قسم نمیخوره، نکته جالب اینه. به تین و زیتون و تور سینین قسم میخوره. تور سینین رو گفتن کوفه است، به کوفه قسم میخوره، به مکه قسم نمیخوره از شدت عظمت. چرا؟ و انت هلون به هذا البلد، در حالی که تو هلی به این سرزمین، یعنی این رشحه از وجود توه، تجلیه وجود توه مکه، و همه من بهش قسم نمیخورم. اون تجلی ارضی وجود پیغمبر میشه مکه که رزق رو از آسمان میکشه. یه بحثیست که وحی نازل میشه انزال است یا استنزال است. اون کشش پیغمبری که رزق رو میکشه پایین. مثلا تو ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام، این ملائکه موکل بودن به این که برن قوم لوط رو عذاب کنن. خب ملک هم ملک رحمت نیست علی القاعده، لذا دستای قدرتمند و شونا بافتشون فرق میکنه دیگه. برای همین وقتی که اومدن پیش حضرت ابراهیم، دستا رو که دید ترسید حضرت ابراهیم از این نوع دست و اینها. ملک عذاب اینا اومدن شهر رو زیر رو کنه، فجعلنا عالیها سافلها، دستی همچین دستی اومده شهر رو برگردونه. اینجور ملکی رو تو راه میکشه ابراهیم، میگه ما داشتیم میرفتیم قوم لوط رو عذاب کنیم، انا لمرسلون، تو راه گفتیم بیایم به شما یه بشارت بدیم. این میشه استنزال، یعنی این قدرت روحی. لذا در مورد شب قدر میگن اونا که قدرت روحی دارن ملائکه رو میکشن پایین، تنزل الملائکه و روح فیها. این استنزالی است که روح معصوم انجام میده. لذا به قول اون استاد ما میفرمود که معراج انبیا بالا رفتن است، معراج ملائکه پایین اومدنه. این ولی الله میکشه اینها رو پایین و اینها رو به معراج میرسونه، اینا به نفس معصوم ارتباط برقرار میکنه. علی ای حال زمین مکه همچین زمینی است که پیغمبر رو، چون میدونید که تینت شما، حالا اینا بحث مفصلی است، نمیخواستم وارد اینا بشم، مثلا المثال خودمون رو بخونیم. یه بحثی است که شما منها خلقناکم و چی و فیها نعیدکم. منها خلقناکم، ذیل این آیه داریم که هر کسی در هر زمینی که به دنیا میاد تینتش از اونجاست، تینتش از اونجاست. حالا هم بحث به دنیا آمدنش، هم شهادتش در کجا به دنیا بیاد، در کجا از دنیا بره. یه بحثی، اینها بحث‌های مهمی است. لذا مسقط الرأس انبیاء و اولیاء بسیار جای مهمی است. کجاها به دنیا میان، تینت اینها از اونجاست. زمین مکه تینت خیر المرسلین، خیر الانبیاء، خیر البشر، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لذا ارض مکه یه همچین ارضی است. حالا تو اون روایت داره که مهاجه در کتاب کامل زیارات که زمین مکه گفت من مثلی، افتخار کرد و اینها، که خب واقعا دید مثل اون نیست در عالم، گفت من بهترین زمینم. خدای متعال زمین کربلا رو به نشون داد، کربلا با او سخن گفت، گفتش که اگه من نبودم لولا انا لما کنت، یه همچین تعبیره، اگه من نبودم تو هم نبودی. که به اونجا گفتش من 40,000 سال قبل از خلقت تو خلق شدم و برای حفظ تو خلق شدم، با خاک من خدا تو رو حفظ میکنه. لذا حسین و منی و انا من حسین یه بچهش اینه، رابطه مکه و کربلاست، مکه از کربلاست، کربلا از مکه است، این ارتباط تینت ها اینجوره نسبتش با هم. در هر صورت زمین مکه همچین زمینی است، قرائت قرآن که خودش محل نزول و تجلی خدای متعال، وقت تجلی خداست، روز جمعه روز تجلی خداست، در مکه روز جمعه کسی ختم قرآن کنه، این دیگه میشه اوج. بعد متناسب با جمعه های او به او حسنات میدن به تعداد من اول جمعتن، یعنی از جمعه هایی که بوده، از اولین جمعه که بوده تا آخرین جمعه که بوده، این خیلی توش نکته است، از جمعه حساب میکنن تا جمعه. خود این حساب کتاب اعمال و روزها و اینها هم بازی بحث مفصل است، این که در مورد زیارت امام حسین علیه السلام اینو دیدم من کسی خیلی بحث نکرده داره، که در ازای شهادت امام حسین خدا 4 چیز خاص به او داد. یکی این که امامت رو در ذریه او قرار داد، جعل الامامت فی ذریته و جعل الشفاء فی تربته و جعل الاستجابت تحت قبته، این 3 تا. 4 اینه ایام زائری، لا تعد ایام زائری من ایام عمره، زائرا وقتی میرن کربلا اون ایام از عمرشون به حساب نمیاد. خب یعنی چی؟ گاهی ما میگیم انقدر در غرق لذتیم که از عمرمون به حساب نمیاد، اینه یا حساب نمیشه، یعنی اصلا برای او آن ایام ثبت نشده، یعنی اصلا کأنه این تو عمرش 20 سال میگن طرف 20 سال عمر مفید کرد، بعد اون عمر مفید رو هم سرشار از حسنات، یعنی من میگن که این 5 روز پرونده نداره، این 5 روز هرچی از پر، یعنی بعد اونم متناسب با احسن اعمال بهش جزا میدن. یعنی مثلا ما مثال دنیاوی بخوایم بزنیم بگیم که آقا مثلا یه کسی دفتری داشته باشه، تو این دفتر محاسبات رو بشه و اینها، بگه آقا من اون مثلا بازرس بیاد محاسبه کنه، بگه من مأمورم یه سری ایام رو اصلا اون برگه ها رو باز نکنم مربوط به اون ایام، این یه اشانتیونه، خب خیلی چیز خوبیه دیگه، نه مالیات بهش تعلق بگیره نه حساب کتاب داشته باشه، بعد تازه یه چیزی هم بابت اون ایام به آدم بدن، یه سود مطلق خالصی هم بهش تعلق بگیره. این حالا کف چیزیست که به نظر میاد، به نظر میاد خیلی باید بیشتر از اینها باشه، وقتی که عدل ذریه امامت قرار داده شده، 4 ویژگی خاص 4 خصیصه، یکیش اینه که امامت در ذریه است، معلومه که این چیز مهمی است. در هر صورت این حساب از جمعه تا جمعه به نظر میاد چیز بسیار مهمی است. البته ازت میفهمم که اگر در سایر ایام هم باشه همینطوره، اونها هم بالاخره نازله همینه دیگه، یعنی شنبه به نسبت جمعه درجه پایین تری است، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، اینها مثلا بعضی روزها رو حتی نحس گفتن، مثل چهارشنبه گفتن جهنم در چهارشنبه خلق شد، حجامت در چهارشنبه کراهت داره، اینم ربط اینها هم عجیبه دیگه، حذف هم دادن در چهارشنبه حجامت نکنین چون جهنم در چهارشنبه خلق شد، خب این ربطش اینا با هم دیگه چیه؟ چرا این خصیصه تو چهارشنبه است؟ از اون طرف فهمیدن که مصیبت های بر ما اهل بیت دوشنبه ها نازل میشه، یکی سقیفه یکی حالا کربلا، بنابر این قولی که دوشنبه است، خود این ایام نشون میده که حساب کتابی داره. و جمعه خب عرض کردم که سید ایامه، بقیه روزها متناسب با همون شنبه، یک شنبه، دوشنبه، اونی که ملاکی همین جمعه تا جمعه است. لذا این مراعات جمعه تا جمعه بسیار مهمه و ختم قرآن. حالا این مقدار در مورد این روایت بعضی نکاتی که به ذهن رسید عرض کردم. روایت بعدی رو هم بخونیم که عرض قریب به این رو تقریبا خونده بودیم. از فهمیدن که من قرأ، پیغمبر فهمیدن من قرأ 10 آیات فی لیله، 10 آیه در شب، لم یکتب من الغافلین، این خیلی مهمه، از غافلین نوشته نمیشه. یا تو برخی روایت داره که کسی کفنش جلو چشش باشه یا کفنش تو خونش باشه، این لم یکتب من الغافلین، از غافلین نوشته نمیشه، چون بحث قفلت بحث بسیار مهم میسی. اولائک کل انعام بل هم ازل، اولائک هم الغافلون، چی میشه که انسان در حد انعام و پایین تر میشه؟ غفلت. یعنی فصل انسانی در نگاه قرآن چیه؟ ما تو فضای منطق میگیم فصل چیه؟ حیوان ناطق. انسان چون نطق دارد حیوان نیست. قرآن چی میگه؟ میگه انسان حیوان ذاکر. اگر ذکر داشت متوجه بودی از حیوانیت خارج شده، اگر غافل بود حیوان است و پایین تر از حیوان. حالا کسی 10 آیه در شب خون، این به حقیقت انسانیت برگشته، فصل انسانی در اون متقوم شده، متجسد شده، به حقیقت انسانیت خودش برگشته.
این خوندن خوندن ظاهر فقط،
اونم یه مرتبه از این، مثل زیارت. کف زیارت همینه که شما می ملاقات میکنه. یه وقتی از یکی از آقایون پرسیدم، از آقایون مشهد آجای یعقوبی، پرسیدم که آقا درک شب قدر یعنی چی؟ شب قدر بود خدمتشون بودیم، گفتم درک شب قدر چی؟ گفت ادنا مرتبه شو اگه میخوای همینقدر که بدونیم شب شب قدر. خیلی همین هم حالیشون نیست. یه ادنا مرتبه درک لیلت القدر، این یه مرتبه است. از اینجا شروع میشه تا اون شهود حقایق و معارف در شب قدر که بالاترین مرتبه شما مال امام. این همش تشکیکه. در مورد ذکر هم همین، همینقدر که انسان میدونه داره یه چیزی رو میگه، این کلام خداست، ازش پرسن چیکار میگم، کلام الله دارم میخونم، این یه مرتبه از ذکر. بعد میدونید مراتب ذکر، فذکرونی اذکرکم متناسب با مراتب ذکره. به قول استاد ما فهمون که هر مرتبه از ذکر خدا که باشی، در همون مرتبه از مذکوریت برای خدایی. حالا اینم بگیم بد نیست، اون علا به ذکر الله تطمئن القلوب یه بحثیه. این ذکر الله اضافه مصدر به فاعل یا اضافه مصدر به مفعول؟ مصدر رو هم به فاعل اضافه میکنن هم به مفعول. مثلا ان فی قتل الحسین، ان فی قتل الحسین یعنی چی؟ یعنی در کشته شدن حسین. قتل حسین، کشتن حسین، ما خود میگیم کشتن حسین، کشتن حسین یعنی حسین بکشد، یا کشتن حسین یعنی حسین را بکشن، اضافه به فاعل یا مفعول. حالا ذکر الله یعنی خدا را یاد کنی یا خدا یادت کند، گفتن جفتشه. چرا؟ چون فذکرونی اذکرکم، تو هر مرتبه از ذکر که باشی ذکرت میکنه. به ذکر الله همونقدر که ذکر کردی ذکرت میکنه، تطمئن القلوب، که البته تطمئن القلوب اصلش مال ذکر خداست. او که ذکر کنه مطمئن به نفس مطمئن نمیرسی، و لذا راضیه خالی نیست، راضیه مرضیه است. یا اگه تو هم نفس المطمئنه ادخلی ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، این همینه، یعنی ذاکره مذکوره، هم ذاکری هم مذکوره. این ورم فذکرونی اذکرکم همینه. خب حالا یه کسی تو یه مرتبه از ذکره، تو همین کمتای مرتبه ذکره، تو همون مرتبه مذکور خداست و همون مرتبه در نفس مطمئن است، تو همون مرتبه هم از غفلت فاصله داره. اصلا همون نفس مطمئنه حقیقت انسانی است دیگه. انسان فصلش نسبت به حیوان همون نفس مطمئنه است، چون حیوان نفس مطمئنه ندارد حیوان است. اونم هم ازل زلالت، زلالت در برابر نفس مطمئنه است. نفس مطمئنه کسی است که از زلالت فاصله گرفته، مصباح الهدا شده، در هدایت ریشه دوانده، به اوج رسیده. هر چقدر انسان جلوتر رفته، این در نفس مطمئنه قوی تر شد. حالا 10 آیه، حالا باز خود عدد 10 چرا خاصیت داره، این 10 آیه چطور و اینها، حالا اینا بحث مفصلی است. این از غافلی نوشته نمیشه. من قرأ 50 آیه خیلی مهمه، از غافلین نوشته نمیشه، این همون مراتب ذکره. حالا اگه 50 آیه خون چی؟ کتب من از ذاکری، این همون مراتب ذکره. یه مرتبه از ذکره که غافل نیستی، یه مرتبه از ذکره که ذاکری. و من قرأ 100 آیه، حالا اگه 100 آیه خون، کتب من القانتین، این جزء قانتین. احسنتو، این هی مرتبه رفت بالاتر، قانتینه. که قانتین مقامی که مقام هست مریم، بله تو اون سوره مبارکه آل عمران آیش کانت من القانتین ها، این بود به نظرم. حالا یکی و مریم، سوره تحریم، و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدقت به کلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین. حضرت مریم از مقام حضرت مریم قانتین. بازم داره مثلا نمونه سحر داره، از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، این 5 تا. خود بحث قنوت، مقام قانتین یکی از مقامات، حالا اینو بحث مفصلی است. قنوت گفتن که اون، حالا میخوان اینم خوبه بگم از کتاب مرحوم مصطفی در مورد قنوت، ایشون تعبیر خیلی لطیفی داره در مورد قنوت. ایشون میفرماید که هو خضوع مع طاعه. بعد خضوع چیه؟ اینه که شما تسلیم باشی. طاعت چیه؟ عمل به وظیفه است، یعنی در این حالی که تسلیمی به وظیفه هم داری عمل بکن. این دیگه مرحله ذاکرین بالاتره دیگه، یعنی یه وقت از انسان حواسش هست که اینجا صاحب دارد، یه وقت از در مسیر جلب رضایت صاحب داره فعالیت میکنه و خواسته او رو داره محقق میکنه، این میشه قنوت. بعد مقامش از خضوع بیشتره در قنوت. بعدشون میفهمد که قنوت تکوینی داریم، قنوت تشریعی داریم. مثلا کل عالم کلون لهو قانتون، همه عالم برای خدا قانت. و تشریعیش هم که قومو لله قانتین امن هو قانتون آنا اللیل، این آیات مختلف.
خضوع
مع طاعه. بله خضوع مع طاعه. حالا حضرت مریم که کانت من القانتین، چون امر داشت، یا مریم قنوتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین. حالا این هر ستاش بود دیگه. به حضرت مریم فرمود که هم قنوت کن، هم رکوع کن، هم سجده کن، ولی آخر فرمود از کدومشه؟
قانتی.
معلوم شد که قنوت وقتی باشه طرف هم از راکعین هم از ساجدینه. اگه کسی از قانتین شد هم از راکعین هم از ساجدین. و فصالحات قانتاتون، خود مقام صالحین وابسته به قانتینه. تا کسی از قانتین نشه از صالحین نمیشه. حالا این مرتبه بندی، یه وقت هستش که مثلا منازل و سائرین رو خواجه عبدالله می نویسه که خب البته خب چیز خوبیست، یا اوصاف الاشراف خواجه مثلا، اینا کتاب خوبیست، مرتبه بندی کرده مراحل سلوک رو، یکی 100 مرتبه کرده، یکی 1000 مرتبه کرده. اون استاد ما می فهمد که حجای فروغی می فهمد که همه مرتب یه چیزه، عشق. از سر تا تهش نه 100 تاست نه 1000 تا، یکیه عشق. هر چقدر عاشق‌تر میشی رفتی جلوتر، یه مرحله است، 1000 منزل یه چیزه، نه 1000 مرتبه است که صورت میگیره. حالا در صورت خود این درجه بندی که یک درجهش صالحینه، صالحین وابسته به قانتینه، تا کسی از قانتین نشه از صالحین نمیشه، که حالا خود اون صالحین باز بحث خیلی مهم است. ما اراده کردیم که زمین رو به کیا بدیم؟ به صالحین، یعنی یاران، به قول شهید آوینی، یاران آخر الزمانی و اون اصحاب و سرداران حضرت. اینا باید تو چه مقامی باشن؟ در مقام صالحین باشن. حالا مقام صالحین چه سیری داره؟ اول باید مسلم باشن، بعد باید مؤمن باشن، بعد باید متقی باشن، بعد باید محسن باشن، مراتب، بعد باید صالح باشن. حالا مخبت و اینها رو بعضی این وسط، حالا خود صالح، اینا هر کدوم حواشی داره. خود صالحین چه مرتبه است؟ مرتبه است که کسی جزء قانتین شده باشه. قانتاتون حافظاتون للغیب، خیلی مهمه، حافظ غیبه. حالا این حافظاتون للغیب رو چی گفتن؟ تفسیر ظاهرش اینه که زنهایی که حافظ غیبه، یعنی فرج خودشون رو محافظت میکنن، حافظ غیبه دیگه، یه درجه از حفظ غیبه. ولی این مال اولیاء خدا چیه؟ اولیاء خدا از چی محافظت میکنن؟ از غیب، از اسرار. اون میشه حافظاتون للغیب. کسی که قانتات باشه حافظاتون للغیب میشه. و همه اینها در کنار هم میشه صالحات. به اون شخص گفتن که چرا تو نائب حضرت نشدی؟ ماجراش مشهور مفصلی تو این جلد 51 بهار، که نائب دوم به نظرم یه معاونی داشت، این 20 سال شاید بیشتر از 20 سال معاونش بود، همه میگفتن که این دیگه فلانی بعد از او نائب حضرت محمد ابن عثمان مثلا. بعد این موقع مرگ نائب دوم که رسید، این بنده خدا بالا سر نائب دوم نشسته بود. نائب دوم رقعه رو در آورد، گفتش که اینو حضرت داده، بعد داد به همین کسی که 20 سال معاون بود، گفت بخون. باز کرد، گفت که حضرت نامه نوشتن، گفتن فلانی نائب سومه. اول از همه پاشو رو بوسیدش، گفت من همین الان جواب بیعت کنم که وقتی اینم ناقص نباشه. بعضی کم آوردن گفتن ما نائب سوم تو رو قبول داریم، فلانی کیه؟ گفت من کاری ندارم، من مرید حضرتم. از این فضای انتخاباتی گفت من نوکر حضرتم، هر چه آقا بگه. بعد بهش گفتن که خب چرا تو نشدی، فلانی شد. گفتش که من گاهی دهنم لقه، فلانی اگه حضرت زیر عباش باشن لو نمیده. با اینکه اون روغن فروش بود، اون نائب سوم کارش همین بود، تو مغازه میشست دبه روغن داشت و میفروخت و اینا. گفت امام زمان تو مغازهش بیان دست این دبه روغن کنه، کسی با خبر نمیشه. من با فلانی چایی بخورم همه میفهمن، من دهنم لقه. این حافظاتون للغیب معلومه که صالحین و اینا همینن، قانتاتون در این حالی که حرف گوش کنه و وظایف عمل میکنه، حافظاتون للغیب، چیزی رو نمیکنه، کسی با خبر نمیشه. حالا اینم مقام قنوت که گفتیم، این مرتبه سومش بود، مال 100 آیه بود. و من قرأ 100 آیه، حالا 200 آیه بخونه در روز. اینو بخونیم که باید تمام کنیم. کتب من الخاشعین، حالا اون قنوت بود، قنوت مرحله بعد از خضوع بود، خشوع مرحله بعد از قنوته. قنوت در قالب موافقت با رضای مولاست، خشوع در قلب موافقت با رضای مولاست. علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. خشوع وصف قلبه، خضوع وصف جسمه. و اگر کسی دلش نرم بود نسبت به حقایق، نسبت به اوامر، این میشه مرتبه خشوع. 200 آیه این کار رو میکنه. ببینید اصلا سیر و سلوک روایات ما اینه ها، دستورات متناسب با قرآنه. گاهی آدم واقعا میبینه که این نیست تو خیلی جاها. هزار تا ذکر میگن، هزار تا برنامه میدن، هیچ برنامه برای قرآن نیست، قرائت قرآن نیست. و من قرأ 300 آیه. بعد اینا همه هم فی لیله ها، اینا هم دقت داشته باشین، همش مال لیله است، مال شبه. با اینکه قبلا تو روایت ملاحظه فرمودین که هم ختم قرآن در شب و فرمود، هم در روز و فرمود، ولی اینا مال شبه، اینا آثار قرائت در شبه. کتب من الفائزین، فوز که گفتن رسیدن به اون مقصود، یعنی من وقتی یک هدفی دارم، به هدف خودم وقتی رسیدم فائز میشم. فوز رو گفتن به این معناست. فلاح اون حالت جوان زدنه. فوز و فلاح تفاوتش اینه، فلاح وقتی یه چیزی بسته است، از اون بستگی در میاد، این فلاح. لذا امیرالمومنین نفرمود فلح تو ورب بلکعبه، فرمود فوز تو ورب بلکعبه. فوز با فلاح فرق میکنه. فوز همون حالتی است که کسی سالها پی مقصودی است، مدت‌ها پی مقصودی است، به مقصود میرسه، این میشه فوز. اگر کسی 300 آیه خون فائز میشه، به اون مطلوب خودش واصل میشه، این میشه فائز. و من قرأت، حالا 400 تا دیگه نمیگه، صاف میرم 500. و من قرأ 500 آیه کتب من المجتهدین، اونی که امیرالمومنین فرمود عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، منو شما مثل من نمیشید، منو اعانه کنید. با چی؟ با ورع و اجتهاد و عفت و صداد. یه کتاب شرح این چهار تا کلمه است. خیلی هم این کلمات غریبه ها، من نمیدونم چطور این همه تو فضای سیاسی ما، شبکه افق داریم، جهان آرا داریم، اینا رو داریم، اینا رو نداریم. ما معارف سیاسی نهج البلاغه رو نداریم. این یه دردی واقعا، یعنی حتی این اصطلاحات به گوش ما نرسیده. اینایی که حضرت میخوان تو فضای سیاسی، اون گفتمان سیاسی امیرالمومنین، جعل اصطلاحاتی که اصلا جعل اصطلاح کرده، اینا اصلا نیست بین ماها. یه عین عمار میاد، اون عین عمار هم نفهمیدیم ما وقتی بحثمون عین عمار میکردیم. بله، همون عین عمار هم چیه؟ من به دوستان گفتم عین عمار شخصیت رسانه‌ای لزوما نیست، ما فکر می‌کنیم یعنی کسی که حرف بزنه. عمار کادرسازه، من کسی مدیر میانیه، رهبر میانیه. عمار یعنی آدم جمع کنه بیاره مدیریت کنه، نه اینکه بره وایسه حرف بزنه، بره مناظره کنه. ما آدم برای مناظره نمی‌خوایم، آدم می‌خوایم جمع کنه، خودش یه ستونی باشه، یه خیمه‌ای باشه، آدم داشته باشه، به وقتش بیاره مجموعه‌شو. این میشه عمار. حالا اینجا از این فهمم که اینونی به ورع و اجتهاد، حالا ورع با تقوا فرق میکنه، اجتهاد، اجتهاد یعنی اهل دویدن باشه، یعنی تاب نداره، قرار نداره، ایستایی نداره، توقف نداره، دائما در حرکت، در تکاپوه. کسی 500 آیه بخونه از مجتهدین میشه. و من قرأ الف آیه، حالا یک کسی 1000 آیه در شب خون.
ترتیب چرا اینجوریه؟
از 500 میپره رو
10 50 100 200 300 500 1000.
بله. الان تضاعف خود چیزم هست دیگه. یه الگوریتم میگن چی میگن؟
الگوریتمش هم نمیخوره چیزش.
10 50 5 برابر شده.
بعد دو برابر دوباره.
بعد دو برابر، بعد دو برابر.
نه دو برابر نیست.
100 200.
حالا کنیم برابر.
خود چیزش نسبت سنجی اینا همه با هم دیگه چیه؟ یعنی مثلا باز 200 به نسبت 50 و 10 و اینا که حساب می‌کنیم،
خب نمیخوره دیگه. میگم تناسب، منظورتون تناسبش چیز نیست.
حالا بعد روش دقت کنیم ببینیم. حالا 1000 آیه اگر خون، کتب له قنطار من بر، این براش از بر قنطاری از بر نوشته میشه. قنطار قناطیر مقنطره. مل موت الا قنطره، این که حضرت ابو عبدالله در شب عاشورا فرمود مل موت الا قنطره. قنطره یعنی پل، یه چیزی که از جایی به جای دیگه منتقل کنه. اگر کسی 1000 آیه خوند، قنطاری از بر براش نوشته میشه. القنطار 15000 مثقال من ذهب.
بر نیست.
چیه؟ بره؟
تبره.
تبره؟ با چی ترجمه کرده تبرو؟
طلا.
آها. جای دیگه هم داره قنطارن من حسنات. حالا ادامهش بگم که قنطار 15000 مثقال از طلاس. هر یک قنطار، این قنطار اون قنطار پل و اینها نیست، این قنطار قنطار چیزی مال اوزانه، یکی از اوزانه. 15000 مثقال طلا رو میگن قنطار. 1000 آیه بخونه یه قنطار داره، یعنی 15000 حسنه، 15000 مثقال حسنه. بعد حالا ادامهش بفهمن که والمثقال اربعتون و اشرون قیرات، هر مثقال 24 قیرات. اسقرها قیرات هم که یه جزئی از دیناره دیگه، یه مقدار دینار، یک بیستم دینار میشه، میشه قیرات. و کمترین این مثل جبل احد، کمترین قیراتش اندازه کوه احده. مثقال 24 قیرات، پس چی شد؟ یه دونه کوه احد میشه کمترین قیرات، 24 قیرات میشه یه مثقال، 15000 مثقال میشه یه قنطار. کسی 1000 آیه بخونه در شب، یه قنطار از بر داره. حالا اگه بر باشه که خب خیلی معناش فهم کنه،
15000 24
که کوچکترینش
میشه احد. کوه شاو چی میدن یعنی؟ دقیقا چیه؟
حالا بر هم
یه شبشو همینجا بدن.
حالا مقام بر چه مقامیست؟ مقام بر اینکه ابرار، نه کتاب الابرار. خود واژه ابرار و توفنا مع الابرار مثلا به جای دیگه داره که
لنتنال
بر، لنتنال بر احسن، خود اون بر، لنتنال بر. حالا اینجا قنطاری از بر، لنتنال بر حتی تنفق مما تحبون. حالا بری که اینقدر سخته، قواعد داره و شما باید از مما تحبون ببخشی تا به بر برسی. 15000
مثقال
بر میدن به شما بابت 1000 آیه قرآن. حالا مقام بر گفتن که مرحوم مصطفی میفرماید که کسی که هر آنچه که میگیره زایندگی داره، این میشه ابرار. بر با بر و بر، بر بیابون، بر گندم، با اینها هم اشتقاق، اشتقاق کبیر دارن با هم، و بلکه اشتقاق اکبر دارن با هم دیگه. اینها چطور بر زمینی است که چیزی را میگیرد و پس میدهد، خود اون پذیرش و زایش، این دوتا درش هست. ابراری همچه کسایه از خدای متعال پذیرش دارن و در مسیر خدای متعال زایش دارن. حالا کسی هزار آیه از قرآن میخونه همجور میشه دیگه، این هم پذیرش داره، داره میگیره و میده، داره پمپاژ میکنه، میشه مثل از ما. از آقا میفهمونن که ما تازگی هم دوباره گفتن ما متعدد پیش میومد برای کارهای ضروری میرفتیم خدمت امام، بینیم امام داره تو ساعت اداری قرآن میخونه، با اینکه سحر خونده بود، بعد نماز صبح هم خونده بود، باز میدیدیم مثلا ساعت 10 صبح نشسته داره قرآن میخونه. آقا کار مملکت مونده نشسته قرآنش میخونه. این تولید از اون دیگه، از اونجا داره میگیره میده، سر معدوبت الله نشسته. این که تحلیل سیاسی رو از روزنامه که نمیگیره که. علی آقای بهجت میگفت که پدرم به من فرمود که بعضیا، خیلی تعبیر لطیفه، بعضیا روزنامه نمیخونن بهت میگن یه ماه دیگه چه خبره، بعضی روزنامه میخونن نمیدونن یه ماه پیش چه اتفاقی افتاد. خیلی لطیفه. خب این کجا میاد؟ از همینجا میاد دیگه، از یه جای دیگه داره میگیره که میگه. اگه کسی بخواد با روزنامه و سایت و بولتن و چه میدونم اینا پیش بره که خب کلاش پس معرکه میشه. بله، مخصوصا تو اون مقام، در مقامی که کسی میخواد، چون ابرار مقام اهل بیت دیگه، سوره مبارکه انسان کلید واژش ابراره. و
کتاب الابرار
لفی علیین یشهده المقربون. حالا باز مقربون از ابرار بالاتره، مقربون شاهد بر اعمال ابرارن، ابرار اصحاب یمینن، مقربون که خب اصحاب غونن، باز این حساب کتاب دیگه هم داره. اونی که برای امت نیاز داره ابرارن، یعنی سیر باید سیری باشه که ابرار تولید پیدا کنه. حالا اگه مقربین هم شدن که چه بهتر. راه ابرار شدن چیه؟ اینه که باید دست، اینا هم که عرض کردیم اهل بیت نمیخوان ما فقط یه قرائتی بکنیم و بریم. اگر کسی تونست شبی 1000 آیه بخواند و بفهمد و استخراج بکنه، این چی میشه؟ شو تصور کنی این چی داره در میاره، چقدر کاذبه. شبی 1000 آیه از هر آیه به قول استاد ما یه نکته بگیره، نمیشه کسی یه مواجهه با آیه داشته باشه حداقل یه نکته، اگه تدبر کنه حداقل یه نکته گیرش نیاد، یه عمقی پیدا نکنه. خب این کسی 1000 تا چیز داره میگیره، این چقدر زایش داره، چقدر تولید فکر داره. مرحوم شهید مطهری نمده علامه طباطبایی رو فهمده بود که چیزهایی رو که ماها میشینیم در سر صدها ساعت مطالعه و تحقیق و بحث و گفتگو اینها، برامون سوالش تولید میشه که بخوایم بریم از ادله مثلا جوابش رو پیدا کنیم، مرحوم علامه طباطبایی با کمترین تدبر در المیزان گفته و رفته، جوابشو گفته و رفته. بهشون میگفت من تازه فهمیدم که من وقتم باید بذارم فقط رو تدبر برای المیزان. لذا آخر عمر دیگه کتابا جمع کرد، با اینکه ایشون خیلی مطالعه میکرد آثار مختلف، تنها چیزی که همیشه رو میزش بود المیزان. گفت من اینو میخونم برام کفایت میکنه، اینو باید دریابیم، بقیه چیزا چه
اینو.
بله، همه چی آورده اینجا کپسول کرده معارف رو در قالب آیات و خیلی هم واقعا عمیق. حالا با همینجا، با این گریزی که زدیم، بریم سراغ المیزان، بحثمون رو تمام کنیم.